بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاضران گرامی و شنوندگان عزیز. بحث من در جلسه گذشته به جایی رسید که لازمه در این جلسه که در خدمتتون هستم از این بحث آغاز کنم که خب آن خداباوری که درباره اش صحبت می کردیم با چه انگیزه هایی شکل می گیره و چه مسائلی را به دنبال خودش میاره. باز هم تأکید می کنم که این شکافتن جوانب مختلف این مسئله، جوانب مختلف مسئله خداباوری به این منظور صورت می گیرد که همانطور که بارها تذکر داده ام، تقریبا می شود گفت هیچ دو نفری وقتی نام خدا را بر زبان می آورند یا اعتقاد خودشون را به خدا ابراز می کنند و یا انکار می کنند مسئله خدا را، تقریبا هیچ دو نفری این تعبیر خدا یا واژه خدا را دقیقا به یک معنای واحد به کار نمی برند. این خیلی مسئله مهمی است و کسانی که اهل دقت هستند اونها ضرورت داره در باره چنین مسئله ای کاملا به جوانب گوناگون این موضوع توجه کنند تا بتوانند برای خودشون دقیقا مشخص کنند، دقیقا تا اون حد که برای یک انسان متفکر و متأمل مقدور روشن کنند که اگر موافقت می کنند با چه موافقت می کنند و اگر مخالفت می کنند با چه مخالفت می کنند. نه تنها از نظر علمی و عقلانی این دقت بسیار ضرورت داره، بلکه با توجه به اینکه در جامعه های دینی مسئله خدا و مسئله خدا باوری با تار و پود زندگی اجتماعی مردم به گونه ای آمیخته است و زیر این نام می شود نزاع‌های گوناگون راه انداخت، دستبندی‌های گوناگون راه انداخت، موافقت‌ها و مخالفت‌های راه انداخت که ظاهراً موافقت است، باطناً مخالفت است، یا ظاهراً مخالفت است، باطناً موافقت است و فضا را تیره و تار کرد برای مقاصد سیاسی و از شفافیت بیرون برد. در جامعه های دینی دقت فراوان در مسائل مربوط به مسئله خدا و خدا باوری از عواقب و فواید سیاسی بسیار مهمی نیز برخورداره و بهره‌منده. به منظور شفاف شدن فضا که اگر کسی از خدا میگوید به چه معنا از خدا سخن میگوید، اگر کسی با اون سخن مخالفت میکند به چه معنا مخالفت میکند، چون فضای زندگی سیاسی هرچه با شفافیت همراه باشه سالمتر و بهداشتی تر. بنابراین ما لازمه برامون و ضرورت داره برامون از جهات مختلف که این مسائل مربوطه به این مفهوم را و به این باور را بررسی کنیم و بشکافیم. گفتم که خدا باوری تعریفی ازش دادم و گفتم این تعریف را فعلا ما مفروض میگیریم برای اینکه بتوانیم بحثمون را ادامه بدهیم، نه برای خاطر اینکه از واژه خدا باوری یا از پدیده خدا باوری که در طول تاریخ شکل گرفته است فقط و فقط این تعبیر را می شود داد، نه از این باب، اما بالاخره ما باید روی یک تعریفی توافق بکنیم که فکر می کنیم به صورت نسبی قابل قبوله و بعد بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. بعد از آنی که جوانب گوناگون بحث شکافته شد، اون وقت هر کسی چه بسا در این تعریف تجدید نظر بکنه. کتاب‌های دقیق فلسفی که نوشته می‌شود معمولاً همینطوره، اول روی یک تعریفی از یک موضوع فلسفی توافق می‌کنند، یعنی نویسنده می‌گوید من فعلاً بنام بر اینه که این واژه فلسفی را یا این گزاره فلسفی را در این موضوع به کار ببرم، چون اگر یک جای پایی درست نکنم به صورت روشن نمیتونم بحثم را ادامه بدم. اما بعد از آنی که یک کتاب 300 صفحه‌ای 400 صفحه‌ای نوشت در شکافتن و بررسی موضوع، چه بسا در آخر یک خاتمه میگذارد، نویسد خاتمه مثلا چند صفحه، اونجا بحث‌هایی رو مطرح میکنه که شما میبینید با اون تعریفی که اول داده بود خیلی سازگار نیست، خودش رو میپذیره، میگه ما فعلا به اینجا رسیده ایم. یک کسی دیگری میاد اون وقت روی اون چی که در آخر اون کتاب فلسفی نوشته شده است بحث‌ها را بر اون بنیانگذاری میکنه و از اونجا شروع میکنه و همینطور هست. این بحث‌های دقیق علمی مثل پله‌های یک ساختمان همینطور یکی بر روی هم سوار میشه و پایان هم نداره. این بحث هم همینطور هست. وقتی تمام جوانب شکافته شد، شما نهایتاً ممکن است بگید نه، این تعریفی که ما در اول از خدا باوری مثلا دادیم و روی اون بحث هامون رو پیش بردیم یا با حرکت از اون تعریف بحث هامون رو پیش بردیم، بحث هامون به جایی رسیده که باید در اون تعریف تعدیلاتی وارد کنیم. هیچ اشکال نداره، سبک کار علمی اصلا همینه. اون تعریف که در آغاز من دادم که اینجا یک بار دیگر یادآور می شوم چون باز به چهره های جدیدی بر می خورم که تازه تشفه آوردن، این بود که اگر آورده باشم اون صفحه را، بله به طور خلاصه، حالا اونو دقیق نیاوردم، به طور خلاصه این بود که خدایی که خارج از جهان و انسان قرار داره، خدا به این معنا آفریننده جهان و انسانه، نگاه دارنده جهان و اداره کننده جهان و انسانه، عالم مطلقه، قادر مطلقه، نیکوکار مطلقه. این مشخصات. وقتی گفته می شود خدا باوری، حالا در این اصطلاح که اصطلاح های دیگر رو هم توضیح خواهیم داد، منظور این خدا باوری به این معنا خدایی هست که آفریننده جهان و انسانه، یک، نه تنها آفریننده جهان و انسانه، نگاه دارنده و اداره کننده جهان و انسانه، که آفریننده بودن خالق بودن است، اداره کننده بودن و نگاه دارنده بودن رب بودن است، در اصطلاح خودمون همون ربوبیت، و غیر از جهان و انسان است، که گفتم اینجا مفهوم شخص شکل میگیره در باره خدا، یک شخص است اما نه شخص به معنای شخص انسانی. و چون یک شخص است، گفتیم این آفرینندگی و اداره کنندگی از سوی او بر اساس یک جبر علی و معلولی صورت نمی گیرد، بر اساس آزادی کامل او صورت می گیرد، هم در خلق و هم در اداره، آزادی کامل خداوند. و گفتیم وقتی صفاتی براش ذکر شده در شکل گیری این مفهوم خدا، گفتند وقتی میگوییم خدا یعنی اون چه یا اون که قادر مطلقه، عالم مطلقه و نیکوکار مطلقه. و اینجا اضافه میکنم و اون که بی همتا و بی ماننده، که اینجا شکل مونوتئیسموس شکل میگیره، یک تا پرستی اینجا خودشو نشون میده. این اون چه در طول تاریخ به نام خدا باوری شکل گرفته، متداول ترین صورتش، شامل ترین صورتش این است که به طور خلاصه براتون گفتم. و الا پدیده ها و عقاید دیگری هست که در اونها هم مسئله خدا باوری هست، اما نه به این معنا، مثل وحدت وجود. در وحدت وجود هم مسئله خدا مطرحه، اما نه به این معنا که توضیحشو بعدا خواهم داد. بنابراین فعلا وارد اون نمیشیم. همین خدا باوری در معنای عام و شامل کلمه منظور ماست. و این خدا باوری در این معنای عام و شامل کلمه هم در یهودیت، هم در مسیحیت و هم در اسلام شکل گرفته است. و در این ادیان به صورت مونوتئیستی، یک تا پرستانه اش شکل گرفته است. یعنی در این ادیان بر اون دو تعبیر آخر که عبارت است از بی مانندی و بی همانندی تأکید فراوان شده است. و از این طریق این خدا باوری خودش را از شرک جدا کرده است. پولیتئیسموس، چند خدایی، تعدد خدایان. در اون تعدد خدایان که بعداً شاید درباره‌اش توضیحی بدهم، اون چه تنها و تنها در این ادیان توحیدی به خدا نسبت داده شده، میان خدایان دیگر به گونه ای تقسیم شده. در این خدا باوری که مورد بحث ماست، همه اینها متمرکز در خداوند قدرت، علم، نیکوکاری، اداره، خلق. اما در پولیتئیسم، در شرک که در طول تاریخ وجود داشته، این مزیت‌ها و این کمال‌ها میان خداهای مختلف به نوعی تقسیم بندی شده. وارد می‌شوم در آینده برای توضیح شرک. شرک هم مسئله خدا و مفهوم خدا مطرحه، اما خدایان مطرحه به معانی دیگر. حالا این خدا باوری به این معنا، چون قرار هست جوانب مختلف مسئله را بررسی کنیم، اولا یک مسئله در اینجا این است که با چه انگیزه هایی شکل گرفت. یعنی خدا باور، انسان خدا باور از طریق این کسب باور، باور به چنین خدایی برای خودش دنبال چیه؟ این یه مسئله است. مسئله بعدی این است که این نوع تصور و تصدیق از خدا و این معنی از خدا باوری چه مسائل و مشکلات عقلانی به دنبال خودش آورده است، چه پرسش هایی را به وجود آورده است. اینطور نیست که کسانی این خدا باوری را مطرح کرده باشند و دیگران هم قبول کرده باشند و در تاریخ مسئله به این شکل سیر کرده باشه. اینجوری نیست. انسان ها سوال هایی مطرح کرده اند، اشکال هایی متوجه کرده اند به این نوع خدا باوری، که خدا باوران کوشش کرده اند به این سوال ها و به این اشکال ها پاسخ بدهند. بعضی ها به این پاسخ ها قانع شده اند و بعضی ها از این پاسخ ها قانع نشده اند. اونها که از این پاسخ ها قانع نشده اند به دو دسته تقسیم شده اند: ملحدان و لاادریون. اگر بخواهیم به تعبیر عربی و اون چی که در تاریخ خود ما نام برده شده، منکران خدا که ما اونها را در تاریخمون به اونها گفتند ملحد، و کسانی که آگنوسیست ها با تعبیر لاتینیش و با تعبیری که به عربی ترجمه شده لاادریون، اونایی که به اون پاسخ قانع نشدن گفتند که نه خیر، اینها اصلا قانع کننده نیست. و در نقطه مقابل دلائلی هم اقامه کرده اند در نقطه مقابل سخنان خداباوران و بر اون دلائل این دعوی را مبتنی کرده اند که اصلا خدایی نیست. دسته دیگر لاادریون هستند، گفتند مجموعه اون گفته ها و پرسش ها و پاسخ ها که در طول تاریخ انسان در حول و حوش این مسئله شکل گرفته به گونه ایست که نشان می دهد که ما انسان ها نمی توانیم در این باب بفهمیم که حقیقت از چه قرار است، نمی توانیم بفهمیم که بالاخره چه کسی راست می گوید، نمی توانیم بفهمیم که بالاخره خدا هست یا نیست. اینا رو گفتن لاادریون، یعنی نمیدانیم، درک نمی کنیم. این مسئله از حول و حوش درک ما، از قلمرو درک و فهم ما انسانها بیرونه. اون وقت در لابلای این سخنان و از رفت و آمد این بحث ها خیلی نکات تاریکی روشن شد. مثلا وقتی ملحدان گفتند ما میگوییم خدا نیست و گفتند این سخن ما در مقابل کسانی است که میگویند خدا هست، این نکته واضح شده که مگر مسئله در باب خدا اصلا این گونه میتونه مطرح بشه که خدا هست یا نیست؟ آیا مسئله این است که خدا هست یا نیست؟ اون چیزی که انسان باید به دنبالش باشه این هست که بفهمد و درک بکند که خدا هست، تا اون وقت اختلاف پیدا بشود که ما دلیل داریم بر این که خدا هست یا نیست. عده‌ای متوجه شدن که اصلا این گونه طرح سوال از اول غلطه، و چون این گونه طرح سوال از اول غلطه، هر چه در این باب گفته بشود ره به جایی نخواهد برد. خشک اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. خیلی مهمه که از اول بدانیم در بابی پرسشی که مطرح می شود اصلا این پرسش پرسش درستی است یا نه. اگر یه پرسشی درست نباشه ولی ما فکر بکنیم که این پرسش درسته و 10 سال هم بنشینیم درباره اش موافق و مخالف بحث بکنیم 10 سال خودمون رو اتلاف عمر کرده ایم. وقتی پرسش درست نیست، پاسخی داده می شود به بیراهه می رود. اشکالی که بر اون پاسخ گرفته می شود اونم به بیراهه می رود. پاسخی که به اون داده می شود باز اونم به بیراهه می رود. مثل پزشکی که بیماری را از اول درست تشخیص نمیده، انشالله که مبتلا نشده باشید. بعضی وقتها اتفاق میفته. یه بیماری یه خورده پیچیده است، یک پزشک اون را به درستی تشخیص نمیده، دارویی تجویز میکنه، اون داروی عوارض دیگری به وجود میاره، بیماری هم خوب نمیشه، بعد میرن اون عارضه دوم که به وجود میاد، اون خودش موجب میشه که اون بیماری اصلی باز بیشتر پوشیده تر میمونه، مشکوک تر میمونه. این مریض بیچاره را مثل توپ فوتبال گاهی اتفاق میفته، از این مریض خونه به اون مریض خونه، از این پزشک به اون پزشک، آخرش هم مثلا یا فوت میکنه یا یه انسان علیلی میشه یا بعد از 10 سال میفهمن تازه مشکل طرف چی بوده. این به دلیل این است که از اول یک تشخیص درستی انجام نشده. بحثای فلسفی هم همینطوره، بحثای عقیدتی هم همینطوره. اگر کسی میخواد سوالی بکند در این رابطه ها، باید بدونی که از چه کسی سوال بکنه، چون اون انسان خبیره که اگر تشخیص بدهد سوال از موضع نادرستی مطرح شده، خود سوال غلطه، تشخیص میده، میگه آقا خانم این سوال تو اول تصحیح کن، این سوال به این دلیل اصلا سوال درستی نیست. اما اگر خبیر نباشه و بساطی پهن کرده باشه که بناست بر این که بالاخره پاسخ داده بشه، همین شبهات رو داریم پاسخ میدیم. از یا هستن شغل شبهات پاسخ دادن دارن، دقت نمی کند اون وقت در این که این سوال چگونه سوالی است، بلکه طرفدار تکثیر سوالن این قبیل افراد. هرچه سوالها بیشتر بهتر، بازار گرمتر میشه. این خیلی مسئله مهمی است. بنابراین اون وقت عده‌ای در اینجا متوجه این شدن که نکنه اصلا این سوال به این شکل که قرن‌هاست دربارش بحث میشه، آیا خدا هست؟ آیا خدا نیست؟ اصلا سوال غلط. اینجاست که باز مکتب‌های دیگری شکل گرفت. اینجاست که کوشش شده است این سوال خدا هست یا خدا نیست را تعیین کننده در باب خدا باوری ندانند پاسخ این سوال را. مثلا عرض می کنم خدا باوری را گونه ای زیستن بدانند که آدمی یا خدا باور می زید یا خدا باور نمی زید. مسئله چگونه زیستن است، نه مسئله چه دانستن. چه چیز را می دانم و چه چیز را نمی دانم؟ آیا مسئله دین و مسئله ایمان چه چیز را می دانم و چه چیز را نمی دانم است؟ یا چگونه میخواهم بزیم و کدام زیستن را دوست میدارم؟ دل در گرو چه چیز میخواهم ببندم؟ منتهای آمال من، غایت قصوای من میخوام چه باشد؟ و از این قبیل و از این قبیل. خب، اما اون خدا باوری که دربارش صحبت کردم اینجوری شکل گرفته که انسان‌ها 3 تا انگیزه داشته اند برای این خدا باوری. اینها هم انگیزه بوده، اما تنها انگیزه نبوده. از این انگیزه ها حرکت کردن به نتایج ویژه انجامیده. این خیلی مسئله مهمی است. گاهی میگویند که انگیزه را با محصول انگیزه نمیشود مرتبط دانست، ولی اینطور نیست. یا به تعبیر دیگر گاهی میگویند انگیخته را با انگیزه نمیتوان مخلوط کرد. حساب اینها از هم جداست. انسان ممکن است با انگیزه کاری را انجام بده، اما نتیجه‌ای که از اون کار حاصل میشود متفاوت باشه با اون انگیزه، اما نمیشه داره 100% از هم تفکیک کرد. انگیزه ها یک جهتگیری میده که ما با یه انگیزه وقتی به یک کاری، به یک بحثی روی میآوریم، رنگ انگیزه در اون نتیجه بحث ما خودش رو نشون میده. بنابراین این انگیزه ها که در اینجا عرض میکنم تنها انگیزه نیست. انگیزه ایست که به نتایجی رسیده متناسب با اون انگیزه. اولین انگیزه این است که انسان‌های خدا باور در صدد تفسیر وجود خود و وجود جهان بودند. یه تفسیری می‌خواستن بدن. انسان موجودی است تفسیرگر. یعنی چه انسان موجودی است تفسیرگر؟ چه کسی از شماها و در چه مواردی فقط سخنی را می شنود و همون به اون چه که شنیده و از همون شنیدن اول تو مغزش نقش بسته اکتفا می کنه، دیگه اصلا دربارش فکر نمی کنه؟ هیچ. بسیار کم است مواردی که ما اینطور هستیم، و این موارد غالبا از اون مواردی است که میگن آدم از یک گوش میگیره، از یک گوش به در میکنه. ما در زندگی روزانه‌مون هم اهل تفسیر هستیم، در ارتباطاتمون هم اهل تفسیر هستیم، روابطمون را به گونه‌ای تفسیر میکنیم، سخنانی را که میشنویم به گونه‌ای تفسیر میکنیم. گاهی وقتی ما میگوییم تفسیر، فکر میکنن که مثلا یک بدعتی است این سخن گفتن از تفسیر. نه، اینطوری نیست. اگر شما به ذهنتون مراجعه کنید میبینید حتی در ارتباطات شخصیتون همیشه تفسیر میکنید. تفسیری داره آدم از خواهرش، از مادرش، از برادرش، از پدرش، از شغلش. یه معنی براش قائله، یه جایگاهی براش قائله. مادر، ببینید، مادر، روز مادر گذشته است، حالا نزدیک هستیم به روز معلم. روز معلم یعنی چه؟ روز معلم جز یک تفسیر معلم، روز معلم، ما یه تفسیری از معلم داریم. تفسیر از معلم داریم یعنی چی؟ تمام اون چی که در ارتباط با معلم در ذهن ما میاد تفسیر معلمه. اون کس که می آموزد، اون کس که می داند و می آموزد، اون کس که یا خوب بلد است بیاموزد یا بلد نیست خوب بیاموزد، اون کس که فقط پول می گیرد و می آموزد، اون کس که نه، واقعا می خواهد رشد بدهد انسانها را و می آموزد. این که از قبل گفتن، از قدیم گفتن که جور استاد به زمهر پدر، این استاد می دونید چقدر معنی درش هست تا جورش بهتر از مهر پدر شده است؟ در این تعبیر استاد یه عالم معنا نهفته است که جور او بهتر. و الا استاد اگر کسی است که میاد اونجا دو ساعت حرف میزنه، چرا جور او بهتر بهزه مهر پدر؟ برای چی؟ یا حتی خود اون طرف قضیه، مهر پدر. مهر پدر یعنی چه؟ مهر پدر یه عالم معنا درشه، مهر مادر یه عالم معنا درشه. چه چیز را میتونید پیدا کنید که تفسیر نداشته باشه و انبوهی از معنا زیر یک تعبیر ننهفته باشه؟ بسیار چیزای ساده، خیلی چیزای ساده، دم دست، چیزایی که در زندگی ما خیلی تعیین کننده نیست. بله ممکنه من بگم که مثلا یه لیوان آب روی میز من هست، تازه همین یه لیوان آب که الان روی میز من هست یه تفسیری داره، منتها تفسیر بنده در حال سخنگویی نیاز به آب خوردن پیدا میکنم و این لیوان آب رو برم دارم میخورم، این لیوان آب که الان اینجا هست تفسیرش غیر از اون لیوان آبی است که روی میز غذاخوری هست. اونجا آدم با غذا آب میخوره، اینجا آدم برای اینکه بتونه حرف بزنه آب میخوره. بسیار کمند مواردی که ما یه تفسیری از یه سخنی نداشته باشیم. انسان موجود تفسیرگره و به همین جهت هست که عاقبت عده نظرشون این شده است که اصلا هر چی داریم تفسیره، علم هم به گونه‌ای تفسیره. فلسفه هرمنوتیکی گادامری که وارد اون بحث نمیخواهم بشه. انسان موجود مفسری است. انسان در طول تاریخ همیشه میخواسته است هستی خودش را، هستی جهان را، این همه پدیده ها را تفسیر کند به گونه ای. نمیتونسته فقط ببینه که شب تاریک میشود و روز روشن. نمیتونسته فقط اینو ببینه که بله در بهار درخت ها سبزند و در فصل پاییز برگ ها میریزد و در زمستان هم طبیعت به خواب میرود و سلام. دیگه هیچ. خواسته یه تفسیری بده از کل اون چی که با اون مواجهه. وقتی میخواسته تفسیر بده، در این تفسیر هست که یک بنیاد همه این حوادث براش مطرح میشه. خدا به عنوان نهایی ترین اساسی که انسان با اون جهان را و خود را توضیح میدهد و تفسیر میکند، نهایی ترین بنیاد. این یه نکته. خدا به عنوان نهایی ترین اساس توضیح و تفسیر جهان و توضیح و تفسیر نظام جهان. انگیزه دوم، اینا ابعاد گوناگون همین مسئله خداباوریه. در واقع انگیزه دوم این که خدا همان خود جهان یا پرنسیب ها و اصول جهان نیست. خود جهان یه پرنسیب هایی داره، اصولی داره، با اون اصول میچرخه میگرده، بلکه یک وجود متشخص و متمایز از جهان است. به این معنا که نه تنها جهان را آفریده و ابقا می کند و آزادانه اون را نگهداری می کند و در آن فعالیت می کند. خب دارم تا اینجاشو قبلا گفته بودم. چنین چیزی، خدا در چنین معنی، خب خدا در چنین معنی چه نیازی را از انسان برآورده میکنه؟ در این انگیزه دوم برآوردن یک نیاز مطرحه. خدا در این معنی به گونه ایست که میتواند مخاطب دعا و عبادت انسان قرار بگیرد. وقتی شخص بود، متشخص بود به اون معناهایی که در قبل برای شخص و متشخص گفتم، میتونه مخاطب خواندن انسان قرار بگیره و میتونه مخاطب پرستش انسان قرار بگیره. انسان میتونه او را بخواند، با او حرف بزند، سخن بگوید، ستایشش کند، حمدش کند، مدحش کند، حرف بزن، ارتباط برقرار بکن، از تنهایی بیرون بیاد. این انگیزه دوم، انگیزه از تنهایی بیرون آمدنه. کسانی بودند که به اینها گفتند دئیست در طول تاریخ خدا باوری. اونا هم خدا باور بودند، اما اونها با اون خدا باوریشون از تنهایی بیرون نمی آمدند. چرا؟ اینا معتقد بودند که خدا آفریده و تمام شده، خدا فقط آفریننده است، اما خدا اداره کننده و نگاه دارنده جهان و انسان نیست. اون تحریک اولیه آفرینش از خدا شده، درست؟ خدا به این معنا، از خدا به این معنا، اون استارت زننده، این عالم یه استارت زننده ای داشته، یه استارتی زده شده که راه افتاده این عالم. اما خدایی که هر لحظه حاضر است و ناظر است و اداره می کند و مدیر است و مدبر است و رب است و انسان می تونه با او حرف بزنه، انسان می تونه به او از او بخواهد، انسان می تونه با او در گفتگو وارد بشه و از تنهایی و وحشت تنهایی بیرون بیاد، این براشون مطرح نبود. اما انسان دنبال مونس می گرده. ممکن است بگویید که این همه آدم ها مونس همند. چقدر آدم ها مونس هم بوده اند واقعا در طول تاریخ؟ واقعا آدم ها مونس هم بوده اند. البته وارد شدن در این بحث مقدار ملال آوره، یأس میاره، بدبینی میاره، اما انسان ها چه مقدار واقعا دلسوز هم بوده اند، مونس هم بوده اند؟ تاریخ چه چیز را بیشتر نشان میده در زندگی انسانی؟ انس انسان ها با یکدیگر، که انسان ها واقعا با یکدیگر از طریق یکدیگر تنهاییشون رفع بشه، یا بار و ملال هم دیگر بودن بیشتر؟ چگونه بوده است؟ اونهایی که گفتن تنها بزی، تنها بزی، که سلامتی در تنها زیستن است. اون بیت خاطرم نیست، بیت معروفی هست، ها، بلا خیزد. خب اینو چه جور معنا می کنید؟ بعضی ها می گویند که از تنها بلا خیزد، یعنی برو مثلا تو صومعه ها، توی کوها، در کنار، هیچ کس تو را نبینه، تو هم تو را... مگه میشه اینجوری زندگی کن؟ در میان جمع باش و تنها زندگی کن. یه بار شاید توضیحشو دادم، بنده به کتابی هم گفتم در این زمینه نوشته شده، که از آقایون گفت اون کتاب را آدرسش رو به من بدید، گفتم متأسفانه به آلمانی نوشته شده، هنر تنها زیستن. این طرف اقتباس کرده از تعبیر اریک فروم که نام کتابش را گذاشت هنر عشق ورزیدن، این نویسنده آلمانی هم نام کتابش را گذاشت هنر تنها زیستن. هنر تنها زیستن این نیست که آدم فرار بکند این طرف اون طرف، خودش را از همه بپوشاند، در میان جمع باشد و تنها باشد. و تنها باشد موقع این تحقق پیدا میکنه که اون چنان وضع روحی پیدا کرده باشه که نسبت به پیرامون خودش هیچ نوع احساس نیاز نکنه، خودش برای خودش خودکفا باشه. تأمل کنید بعد در این نکته که عرض میکنم، میاد میره، ارتباط داره با همه، اما خودکفاست. به این معنی خودکفاست که اگه با 10 نفر آشنا هست، نفر اول رفت ضربه بهش وارد نمیشه، نفر دوم رفتم خیلی ضربه وارد نمیشه، هر 10 نفرم آشناییشون رو قطع بکنن ضربه به او وارد نمیشه، خودکفاست. خب این انسانهای خودکفا خیلی کمن، البته خود بسنده است، خودکفاست، اونچنان غنای روحی پیدا کرده که دیگه هر اون چه که میخواهد در خودش هست. و به اصلاح بر قانون خیش زندگی می کند. خب چرا پس این همه توصیه کردن اگر ما انسمون رو از دیگر، اونایی که این توصیه ها را کردن و گفتن سعی کنید اینجوری زندگی کنید، می دونستن که اگر پرده ها برداشته بشه این انسان ها اونطور هم که تصور میشه انیس و مونس هم هستن اصلا اینطوری نیست و این در مراحل خاصی از زندگی معلوم میشه که انسان تنها میمانه، یعنی احساس میکنه که واقعا نزدیکترین فردها هم تنهایی انسان را برطرف نمیتوانند بکنند. اون تنهایی وجودی اگر برای آدم دست بده و این تعلقات فریبنده الان خیلی بیشتر شده، آدم واقعا نمیداند چه کسی دوست است، چه کسی دشمن است، چه کسی تظاهر میکنه، چه کسی راست میگه، چه کسی دروغ میگه، چه کسی مؤمنه، چه کسی مؤمن نیست. قاطی پاتیه دیگه، میدونیم که خیلی وقتی اینطوری نبود. خب بنابراین اینجا یک لطیفه عرض بکنم، بد نیست، شاید شما هم شنیده باشید، شاید اینجا هم یه وقتی این عرض کرده باشم، معروف هست اینا رو وقتی میخوان بگن انسان چقدر تنهاست اینو گاهی ذکر میکنن. یه مادری فرزندش مریض بود، خیلی حال بدی داشت، خیلی حال بدی داشت و این مادر مرتب گریه میکرد. مادرها بعدشون نیاد از این مطلبی که من عرض میکنم، مادر یه سطح دیگری به این نگاه بکنید. خیلی خیلی ناراحت بود از اینکه این فرزند مثلا دیگه روزهای آخرش چه هست چه هست. در یه روستایی زندگی میکرد، گاوی در اون خونه بود، این گاو بندش رو پاره کرد رفت تو آشپزخونه، یه دیگ بزرگی بود، سر گاو با شاخش رفت در داخل اون دیگ، دیگ آمد رو سر گاو، گاو دیوونه وحشی هیچ جور نمیبینه، همینجور که میاد وارد همین اتاق شد که اینجا بود، مادر خیال کرد که عزرائیل آمده مثلا جان این پسر رو، جان کسی رو بگیره، فرار کرد از اتاق رفت، این گفت من نیستم، ما مریض اونه، حالا انشالله صحت نداشته باشه. ما آدمیزادها که به هم اظهار علاقه میکنیم تا یه حدیست این اظهار علاقه ها، البته استثناهایی هم پیدا میشه، هیچ شک نیست، استثناهایی هم پیدا میشه که یک انسانی واقعا خودش را فدای انسان دیگری میکنه، انسانهای شریفی پیدا میشوند که فدای یک ملت میکنند خودشون را، فدای یک مرام صحیح میکنند خودشون را، اما اینا استثناها هستند در طول تاریخ. عمدتاً این ارتباطات ما یک ارتباطات سوری است تا یه حدی، و به همین جهت هست که اون تنهایی های واقعی وجودی ما با این انس ها برطرف نمیشه. اون تنهایی های واقعی با یک اتصالی با این هستی برطرف میشه. منظورم این بعد دوم بود که انسان رفع تنهایی کرده با این خدا باوری، در واقع اون جایی که هیچ کس نیست او هست، یا دلیل المستوحشین فی الظلم در بعضی دعاها هست، ای راهنمای کسانی که وحشت بر اونها روی آورده است در تاریکی ها. منظور در این تاریکی ها، تاریکی های بیرونی که نور در اونجا نباشه نیست، این تاریکی های درونه، این تاریکی های درون که اگر گاهی سر از درون آدمی برآورند و آدم تو اون تاریکی ها بیفته میفهمه چقدر وحشت داره، واقعا چقدر وحشت داره. همون که حافظ گفت که کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها، بیت اولش که شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، شب تاریک بیم موج و گردابی چنین حائل، ببینید دیگه چی میشه، این اون درون عارفانه، درون بعضی از عارفانه، رفع تنهایی. انگیزه سوم اینی که این تصور از خدا باوری یا این تصور و تصدیق از خدا باوری یه پیوندی بوده است که انسانها فکر میکردن این پیوند و این واقعیت چیزی است که در همه ادیان و مذاهب عالم هست. وقتی میگفتند خدا، و وقتی میگفتن ما به خدا باور داریم، مسلمان اینجوری فکر کرده است که همون چه که او بهش باور داره، مسیحی هم به همون باور داره، یهودی هم به همون باور داره، هر جا که صحبت از خدا هست اونم به همون باور داره. یک رشته اتصالی است که این انسانهای خدا باور دنیا را از ادیان مختلف، مذاهب مختلف دور هم جمع می کرده است. یه چنین این خدا باوری که ما الان ازش داریم صحبت می کنیم یه چنین خدایی است. یعنی انسان خدا باور به این معنی فکر می کرده که در انسان یه دستگاهی است که حالا اسمشو عقل می خواهید بذارید، اسمشو فطرت می خواهید بذارید، هر چی می خواهید بذارید، این در همه انسان ها هست. هر کس به نوعی به وسیله این نیرویی که درش هست یه خدایی داره، مثلا یه همچو چیز. و به همین جهت این خدا باوری مبناش بر دستگاه‌های موجود در خود انسان بوده است، یا فطرت یا عقل به تعبیرهای گوناگون، یا وجدان، هرچه. این خدا باوری غیر از اون خدا باوری است که در پاره ای از ادیان محتوای ایمان هست که من الان بهش خواهم پرداخت، که در جلسه قبل گفتم خدا باوری ادیان وحیانی به عنوان خدایی که از طریق وحی خودش آشکار کرده و یا خدایی که انسان با عقل اون را درک میکنه، این خدا باوری که من دارم در حول حوشش درباره اون بحث میکنم که در طول تاریخ دیده میشه، این چیزی است که بر یک نیروی درکی فهمی در خود انسان مبتنی است، قطع نظر از مسئله وحی. این دوتا نباید به هم مخلوط بشه. اگر یه مسیحی گفت من به خدا ایمان دارم، دقیقاً باید بدانیم او چه میگوید، و وقتی یک مسلمان میگوید من به خدا ایمان دارم چه میگوید. این دوتا به دو معنای متفاوت میگویند من به خدا ایمان دارم. نمیخواهم بگویم یکی حق است و دیگری باطل است، به هیچ وجه در اون صدد نیستم در اینجا، اما دوتا معنی متفاوته. یک عارف وقتی میگوید من به خدا ایمان دارم، متفاوت سخن میگوید با یک متکلم، با یک فقیه که میگوید من به خدا ایمان دارم. هر جا نگاه میکنید میبینید این واژه خدا کاملا معناهای مختلف و متفاوت پیدا میکنه. و همونطور که در تعریف اون خدا باوری گفتم، این خدا باوری یا در این خدا باوری خدا غیر از جهان است و غیر از انسان هست. این غیر خیلی مسئله مهمی است. خارج از جهان است، خارج از انسان است. خدا باوری ها از نوع وحدت وجود و پانتئیزم اینطور نیست. در اونها خدا خارج از جهان و انسان نیست، که بهش توضیح اونها را خواهم رسید. خب، خدا باوری به این معنا که من در اینجا فقط دارم این خدا باوری که وجود داشته براتون توضیح میدهم، نمیخواهم بگویم که این خدا باوران بر چه اساسی این باورشون پیدا شده. این فعلا بحث من نیست. این بحث رو یه مقداری در روانشناسی دین که چندی قبل داشتم توضیح دادم که باورها بر چه اساسهایی پیدا میشه. و نمیخواهم بگویم که آیا در فلسفه برای این خدا باوری چه برهانهایی برای وجود خدا مثلا اقامه شده. اونها رو هم نمیخوام اینجا بحث بکنم. فقط میخوام بدانیم که این خدا باوری شامل و عمومی که وجود داره مؤلفه هاش چه چیزایی است. مؤلفه هاش ایناست، تشکیل دهنده اش، عناصری که این عقیده را تشکیل میده و از اونجاها این عقیده حرکت میکنه چی نیست. اما این خدا باوری مشکلاتی هم ایجاد کرد، سوالهایی هم ایجاد کرد. سوالها رو هم براتون میگم. چه سوالهایی ایجاد کرد که بعدن یه ایده رفتن که پاسخ بدن به اون سوالها. حالا اینا صورت مسئله است دارم براتون میگم. یک، تا اینجا ما توضیح دادیم که خب خدایی که خدا باوران از اون سخن میگوین، اگر این مفهوم خدا یا مفهوم خدا باوری را تحلیلش کنیم، بشکافیم، چه چیزایی از توش در میاد، چه انگیزه های پشت سرشه، چه معنی داره. اما اینکه کافی نیست. در طول تاریخ عده‌ای گفتن خیلی خوب آقا شما بنشینید تصور و تصدیق های خودتون را بکنید، معنای خدا باوریتون هم همین باشه که گفتید، انگیزه های خدا باوریتون هم همین ها باشه که توضیح دادید. اما آیا اصلا ممکن هست چنین خدایی موجود باشه؟ اولین مسئله اینه، ممکن هست موجود باشه؟ یه سوال. ممکن است در ذهن شما بیاد که حالا ممکن است کسی بگوید که این خدا چنین خدایی هست یا نیست. اما این چه نوع سوالی است که آیا ممکن هست چنین خدایی وجود داشته باشه؟ چرا با نظر دقیق فلسفی این بحث مطرح هست که خیلی خوب، مگر هر چرا که شما توانستید تصور کنید و معنایی برش قائل شدید و مؤلفه های اونها را ذکر کردید ممکن هست وجود داشته باشه؟ امکان عقلی داره که وجود داشته باشه؟ یه سوال که مطرح شده اینه. خب در مقابل خدا باوران بحث‌های فلسفی زیادی به وجود آورده‌اند که نه، در اون بحث‌های فلسفی خواستند بگویند که بله ممکن است وجود داشته باشه، اصل امکان وجود داشتنش رو بحث کردند. اونهایی که این سوال را مطرح کرده‌اند البته دو قسم بودند. یه عده خود خدا باوران بودند که باور به خدا داشتن به اون معنا، اما خب در مقام یک فیلسوف هم سوال داشتن. این دوتا با هم قابل جمع نیست. ممکن است یک کسی در مقام باور خدا باور باشه و خدا باوریش رو هم از دلائل فلسفی نگرفته باشه. اصلا یک بحث اساسی این است که آیا خدا باوری از دلائل فلسفی به وجود میاد؟ مثلا کسانی که از دلایل فلسفی هیچ خبر ندارن نمیتونن خدا باور باشن، یا اگر خدا باور باشن حتما خدا باوری اونها اعتبار نداره و صرف تقلیده. این چقدر مسئله پیچیده است. بسیاری از کسان وجود داشتن در طول تاریخ یک صفحه کتاب نخونده بودن تا چه رسد به اینکه بحث‌های فلسفی مثلا خونده باشن، اما درباره خدا سخنان بسیار نقضی گفتن. پاری از عارفان اینطوری بودن و سخنانی که درباره خدا گفتن و درکشون از خدا گفتن اصلا رنگ و بوی به اصطلاح ما عامیانه و عوامانه را نداره. مغز اون سخنان، اون چیزی که در ادبیات ما به اونها حکمت گفته شده، حکمت بر زبان اونها جاری شده در این باب. حالا این که در باب خداشناسیه، برخورد کردید، حکمت‌های زندگی هم همینطوره، برخورد کردید به کسانی که هیچ سوادی نداشتن، مثلا در گوشه یک روستایی یه پیرمردی، یه پیرزنی، همون جور که داشتید مثلا با هم صحبت میکردید یه دفعه دیدید یک حکمت از زندگی داره بیان میکنه که به فلسفه زندگی ارتباط پیدا میکنه، به واقعیت زندگی انسانی ارتباط پیدا میکنه، دهن باز میکنه یک جمله میگوید، آدم سراسر تعجب، عجب این آدم، این پیرمرد، این پیرزن بی سواد، چنین حکمتی بر زبانش جاری میشه؟ من دیدم گاهی اتفاق میفته. اینطور نیست که همه سرمایه های معنوی و حکمت‌آمیز مربوط به انسان‌هایی باشه که سالها درس خونده بودن، سالها مثلا زحمت کشیده بودن، فلسفه خونده بودن، چنین چیزی نیست. در خود قرآن کریم همونطور که شما میدونید یکی از مسائلی که روش خیلی تکیه میشه این است که پیامبر امی بوده و این سخنان هست از یک امی. حالا معنای امی چی هست اون جای خود، ولی به هر حال امی بوده، یعنی تعلیمی، تعلمی، مکتبی نبوده. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. در ملاقات ابن عربی و ابن رشد ظاهرن، اگر این در خاطرم مونده باشه، این دوتا با هم یه دیداری کردن. ابن رشد یک فیلسوفه، ابن عربی یک عارفه. به نظرم در ملاقات این دوست که شخص ثالثی پس از این ملاقات این دو با یک دیگر گفت که خب چجور دیدید شما این ابن عربی را؟ ابن رشد فیلسوف گفت اون چی که ما با تعقل بدان رسیده ایم، او بدون تعقل به اون رسیده است. اونم رسیده به اون چیزایی که ما رسیدیم، اما اون بدون تعقل. اگه من درست در خاطرم مونده باشه، تعقل یا یه تعبیر شبیه این، او با نور درون به اینها رسیده است. به هر حال سخنان ژرف و حکمت هامیز اختصاص نداره به کسانی که حتما درس خونده باشن، حتما سالهای طولانی فلسفه خونده باشن و امثال اینها. بنابراین ممکن است کسی ایمانش به فلسفهش مبتنی نباشه، از فلسفه نگرفته باشه، اما ایمانی داشته باشه. ولی در مقام یک فیلسوف سوالهایی را که از بعد فلسفی متوجه اون ایمانه، اینا رو به بحث بگذاره. و ممکنم هست کسی اصلا اهل ایمان نباشه، سوالهایی که به ایمان ایمانداران و به خدا باوری خدا باوران متوجهه، اونها را مطرح بکنه. بنابراین این سوالهایی که عرض می کنم، این سوالها الزاماً از سوی ملحدان مطرح نشده. بعضی از اینها از سوی ملحدان مطرح شده، بعضی از اینها از سوی خود همین مؤمنان مطرح شده. اول اینکه ممکن است چنین خدایی وجود داشته باشه، پاسخش چیه؟ یا آیا وجود دارد این که من خدا باورم؟ این یه گزاره است. یه گزاره دیگر این است که آیا خدا وجود دارد؟ اینا دو تا گزاره متفاوته، دو تا قضیه متفاوته. این گزاره بعدی آیا خدا وجود دارد یک سوال فلسفی است، اما من خدا باور هستم و میگویم رابطه خدا هست، مؤمن وقتی میگوید خدا هست، یک گزاره فلسفی بیان نمی کند. اگر این تعبیر را بیاورد که خدا هست، چون گفتم این تعبیرهای اینجوری که خدا هست حتی در چارچوب ایمانی هم این مطرح شده که آیا مؤمن میگوید خدا هست یا مؤمن چیز دیگه میگه. مؤمن نمیگه خدا هست، میگه من خدا دارم. مثلا میگه من ایمان به خدا دارم. آیا ایمان به خدا دارم یعنی خدا هست؟ نه، با نظرهای دقیق با هم متفاوته. من خدا باوران زندگی می کنم یعنی خدا هست؟ درست است از مؤمن سوال بکنید که بالاخره تو میگویی خدا هست یا نیست؟ خواهد گفت بله من میگویم خدا هست. اما آیا مؤمنان زندگی کردن چیه؟ خیلی چیزها هست. اگر قضیه صرفا این است که هست، خب خیلی چیزها هست، کوه هست، آسمان هست. یا اینکه اگر مؤمن بگوید خدا هست، اون هست یه چیزهای خیلی زیادی توش هست، بیش از هست فلسفی، خیلی چیزهای زیادی توش هست. حالا نمیخوام اینجا وارد این بحث بشم، این مربوط میشه به تحلیل ایمان. حالا یه سوال، آیا وجود دارد؟ عده گفتن اصلا نمیشود وجود داشته باشد، نمیشود وجود داشته باشد. یه عده گفتن که نمیشود وجود نداشته باشد. این سوال ها مطرح شده، نمیشود وجود نداشته باشد. مطلب بعد، خب خدا باوری، باز مسئله سوم یا دوم که پیدا شده، خدا باوری با یه سلسله تصورات و تصدیقات همراهه. گفتیم دیگه مؤلفه های خدا باوری رو گفتیم. این مؤلفه هایی که برای خدا باوری گفتیم باید با اون تجربه هایی که ما در زندگی در این جهان پیدا می کنیم هماهنگ باشه. نمی شود انسان ها خدا باوریشون مؤلفه هایی داشته باشه که با اون چه که عملا در زندگی این جهانی تجربه می کنن ناسازگار باشه. مثلا در کجا اون خدا باوری یک ناسازگاری هایی پیدا می کنه با واقعیت های زندگی انسانی که باید حل بشه، باید پاسخ داده بشه؟ اونهایی که این مسائل را کند و کاف کرده اند بیشتر متوجه شده اند به واقعیت‌های زندگی انسانی. ما وقتی گفتیم که در تعریف اون خدای شامل عام در خدا باوری گفتیم خدایی است که نه تنها آفریننده است بلکه اداره می کند جهان را و انسان را و رب است، و در صفاتش گفتیم قادر مطلق است، عالم مطلق است و نیکوکار مطلق است، خیر مطلق است. یه چنین خدایی ما را داره اداره میکنه. خب اگه یه چنین خدایی داره هر لحظه ما را اداره میکنه، ما با سه مسئله که در زندگی انسانی با اون مواجهیم چه بکنیم؟ چگونه این سه واقعیت را با اون عقیده جمعش کنیم و دوچار تناقض نشویم؟ چیه اون سه مسئله در زندگی آدمی؟ شکی نیست که در جهان شر وجود داره، شکی نیست که در جهان رنج وجود داره، و شکی نیست که در جهان زشتی و بدی وجود داره. و اینا همه در ارتباط با زندگی انسانی معنی پیدا میکنه. در زندگی غیر انسانی که اینها معنا نداره. شر و رنج و زشتی و بدی، سه واقعیت. زلزله ها هست، طوفان ها هست، بیماری های مهلک هست، رنج های فراوان در زندگی هست، حوادث اشمئزاز آور در زندگی هست، در زندگی انسانی هست. اینها در زندگی انسانی هست و آدم اینها رو تجربه میکنه. اون وقت از یک طرف هم در تعریف خداباوری گفته می شود که اون خدا هم قادر مطلق است، هم قادر مطلق است، هم نیکوکار مطلق است. پس این خدای خیر مطلق، رحمت مطلق، عشق مطلق چگونه ما را رها کرده گرفتاری این همه ناملائمات باشیم در زندگی. همون مسئله بسیار پیچیده‌ای که از قبل در فلسفه وجود داشته، در الهیات وجود داشته و این به این شکل یک مسئله است که از این خداباوری به وجود آمده. در اینجا مسئله سومی هم هست. در طول تاریخ خداباوری همیشه انسان خوب و بد را و اخلاق را بر عقیده به خدا مبتنی کرده است. گفته از خوب دو تا مسئله داشته انسان در باب اخلاق، در فلسفه اخلاق دو تا مسئله مهم داشته. فلسفه اخلاق روی دو تا مسئله مهم کار میکنه. یکی این که خوب یعنی چه، بد یعنی چه. کار خوب یعنی چه، کار بد یعنی چه. تعریف اینها. کدوم کار را میتوانیم بگیم کار خوب، کدوم کار را میتوانیم بگیم کار بد. برای اینکه انسان باید تکلیفشو با مسئله اخلاق روشن کنه. انسان موجودی است که تکلیفشو با مسئله اخلاق باید روشن کنه. یعنی باید با این مسئله تکلیف خودش رو روشن کنه که کار خوب یعنی چه، کار بد یعنی چه. چون انسان با اراده به سوی اعمال حرکت میکنه، نه با غریزه، برخلاف حیوانات. انسان اراده میکند و کار میکند و فعلی را به جا میآورد. اراده واسطه است همیشه. خب این اراده چگونه حرکت میکنه به سوی افعال؟ انسان یک محاسبه میکنه، میگه باید این کار انجام بدم، میره اون کار انجام میده. اگر انسان نسبت به یک کار به کلی بی تفاوت باشه، اصلا نمیره سراغ اون کار. شما در زندگی خودتون ملاحظه بفرمید، باید یه ترجیحی وجود داشته باشه، یه ترجیحی بده، بر اساس اون ترجیح بره سراغ اون کار. خب حالا این ترجیحات را بر چه اساس انجام میده؟ نهایتاً بر این اساس انجام میده که میگه این کار خوبه، اون کار بده. اون کار که بده نمیرم سراغش، اون کار که خوبه میرم سراغش. حالا خوب هم در معانی مختلف. به اصطلاح خیلی ساده ما، حالا برای دنیا خوبه یا برای آخرت خوبه، یا هم برای دنیا خوبه هم برای آخرت خوبه. مثلا خیلی ساده بخوام بگم. اما اینکه اصلا من مارک خوب بودن روی فعلی نمیذارم، روی عملی نمیذارم، اما میرم سراغش، نمیشه. و همین جهت هم از خیلی افعال و اعمال هست که ما اصلا سراغ اونا نمیریم. ما سراغ افعال و اعمالی میریم که یه نوعی مارک خوب به اون زده باشه، در معنای ضعیف یا در معنای قوی. این یه مسئله است. چجوری تشخیص بدیم که خوب یعنی چه؟ بد یعنی چه؟ حسن یعنی چه؟ قبیح یعنی چه؟ این یکی از مسائل مهم فلسفه اخلاقه. قضیه به این سادگی نیست ها، خیلی پیچیده است قضیه. خیلی از چیزایی که ما ظاهراً فکر میکنیم که بله خوبه دیگه، جهات مختلفش را که تحلیل بکنیم ببینیم بر سر دوراهی عجیب و غریبی قرار گرفتیم که نهایتاً پس از تحلیل نمیتوانیم بگیم خوبه، نمیتوانیم بگیم بده. بعضی جهاتش رو در نظر میگیری خوبه، بعضی جهاتش رو در نظر میگیری بده. مسئله دوم که در فلسفه اخلاق خیلی مهمه اینه که الان تشخیص دادیم که فلان کار خوبه. مثلا من تشخیص دادم که فلان بیماری را دارم، اگر فلان دارو را بخورم اون بیماری شفا پیدا میکنه، علاج میشه. خیلی خوب، مسئله تمام شد. اگر کسی پیدا شد بگه آه خیلی خوب، اصلا چرا نمیذاری که بیمار بمانی و بمیری؟ چه جوابی باید بهش بدی؟ به لحاظ عقلانی چرا مردن بده؟ چرا رها کنم خودم را تا بمیرم بده؟ من دارو نمیخورم تا بمیرم. خیلی سنگین به نظر میاد. مگه میشه همچو چیزی آخه؟ خب آدم میره دارو را میخوره که خوب بشه. همه ممکنه بفرمید که همه حبزاد دارن، همه علاقه دارن زندگی بکنن. خب این علاقه به زندگی است ما را وادار میکنه به اینکه دارو بخوریم. خیلی خوب، علاقه به زندگی غیر از بحثای فلسفیه. علاقه به زندگی داریم، اما عقلن اجباری نیست بر این که دارو رو بخوریم. اون چیز، اما در دو تا چهار تا نمیتوانیم عقلن بگوییم دو تا پنج تا، دو تا شش تا عقلن نمیتوانیم اینو بگیم. یا اگر دو تا مقدمه منطقی چیدیم، نتیجه‌ای که از اون مقدمه به دست میاد الزامی عقلن. اما این که من دارو رو نخورم میمیرم، عقلن چه الزامی درش هست؟ عده زیادی هستن میرن خودکشی میکنن، میگن آقا اصلا چرا نباید خودکشی کرد؟ از اون طرف به خصوص خودکشی های روشن فکرانه که در عصر ما خیلی زیاد شده، در پاره از ادیان و در پاره از شاخه های بودیسم میگوین انسان ممکنه به یه مرحله برسه که اصلا وظیفه اخلاقیش اونجا خودکشیه، به یه مرحله میرسه که تنها با خودکشی به اون فراغت که در بودیسم مطرحه میرسه. به هر حال فلسفه حسابش جداست. چرا انسان بعد از آنی هم که تشخیص داد کار خوبی است، باید اون رو انجام بده، این نیروی الزام از کجا میاد؟ اینه در فلسفه اخلاق مسئله. این نیروی الزام از کجا میاد؟ تا قبل از مدتی که فلسفه اخلاق به صورت مستقل هنوز به وجود نیامده بود، چون از تاریخ به وجود آمدن این فلسفه‌هایی که به اینها میگویند فلسفه مضاف، مثل فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، فلسفه دین، فلسفه حقوق، اون فلسفه‌هایی که مضافون الیه دنبالشه به اینها میگویند فلسفه‌های مضاف، یعنی اضافه شده به چیز. اینا تاریخ داره همشون. اینا 200-300 سال بیشتر نیست به وجود آمده. همه اینا معرفت‌های درجه دومه. این معرفت‌های درجه دوم ناظر است بر اون معرفت‌های درجه اولی که در طول تاریخ از قدیم وجود داشته. داره اونا را چوبیشو میزنه، حلاجیش میکنه ببینه اینا چه چیزایی هستن. قبل از آنی که این فلسفه اخلاق جدید به وجود بیاد، یک امر مسلم این بود که هر اون چی که خدا گفته در داخل ادیان اینطوری بود دیگه. در داخل ادیان اینطوری بود که خدا معین میکنه خوب و بد را نیروی الزام عمل به فعل خوب و اجتناب از فعل بد هم خود خداونده. هرچه اون خسرو کند نه تنها شیرون بود، بلکه هرچه اون خسرو بفرماید واجب الاطاعه بود. خدا خداست دیگه. نمیشه خدا را خدا فرض کرد و در این حال گفت که فرمان او را به جا نمی آورم. حالا اونجا هم یک بحثای فلسفی خیلی مهمی در جای خودش بوده. اما از اون موقعی که این فلسفه اخلاق جدا شده، یه مسئله پیدا شده و اون اینه که تحلیل ها نشون داده که با نظر دقتی یا دقی فلسفی، خدا یه مسئله است، اخلاق یه مسئله دیگر است. این دوتا از هم تفکیک شده. یعنی ابتناع الزام اخلاق و تشخیص اخلاق بر اوامر و نواهی خدا، این ابتناع پایه‌هاش سست شده. فلسفه اخلاق شده مستقل. یعنی انسان سعی میکنه که برای خوب و بد خود با تأملات عقلانی یک معنای الزام‌آور درست کنه و بعد از آنی که اینو تشخیص داد، برای عمل کردن به خوب و بد هم یک الزام عقلانی باز درست کنه. و این رو درست کرده. گرچه اونجا را که درست کرده اند، بعد هم باز عده دیگری درباره اون بحث کرده. اگر قرار باشه اصول اخلاقی بر الزامهای عقلانی که از عقل خود بنیاد خود انسان سرچشمه میگیره مبتنی بشه، یکی از نیازهای بسیار مبرم که انسان در طول تاریخ در اعتقاد به خدا اون را برآورده می کرده، اون نیاز از جای دیگه برآورده میشه و اون از ناحیه عقل خود انسانه. و اگر این نیاز از ناحیه عقل خود انسان برآورده بشه، خدا به عنوان مبنای ارزش‌ها، مبنای نهایی ارزش‌ها و اخلاق، فونکسیونش رو در زندگی بشر از دست میده. اینم یه مسئله دیگری است که اون خدا باوری را از اون هیمنه و هیبت در نظر عده زیادی انداخته. اون چیزی که بهش گفته میشه اخلاق سکولار، شاید شما زیاد شنیده باشید، اخلاق سکولار در مقابل اخلاق دینی. در اخلاق دینی ارزش‌ها به امر و نهی خدا مبتنی میشه، در اخلاق سکولار ارزش‌ها به امر و نهی عقل خود انسان مبتنی میشه. اینا اتفاق افتاد، نه اینکه بحث تمام شده، نه اینکه دیگه اینا آمدن اخلاق سکولار درست شد و اون اخلاق به کلی رفت کنار و دیگه هیچ بحثی نیست و خدا دیگه از صحنه زندگی اخلاقی بیرون رفته. نه، بحث ها هست، اما کالاهای جدیدی به بازار آمده و هر وقت کالاهای جدیدی در عالم فکر و فلسفه به بازار بیاید، اعتبار اون کالاهای قبلی خورده کمتر میشه، طبیعیه، جای وحشت هم نیست. البته این بحث هنوز ادامه داره، بسیاری از فیلسوفان هنوز عقیده دارن نه، اگر امر و نهی و ارزش ها نهایتاً به امر و نهی خدا مبتنی نباشه، هیچ پایه‌ای نمیشه براش درست کرد، پایه های عقلانی نمیشه براش درست کرد. عده این عقیده رو دارن، ولی عده این عقیده رو دارن که نخیر، میشه درست کرد. بالاخره دست زیاد شده، دست که زیاد باشه این حرفا بشه. مطلب آخری که میخوام عرض بکنم اینه، این خدا باوری که من در اینجا صحبتشو کردم و مؤلفه هاشو گفتم، این خدا باوری چیزی است یا پدیده است که در طول تاریخ به این معنا و با این مؤلفه ها دیده میشه. در یهودیت هست، در مسیحیت هست، در اسلام هست، ولی منحصر به اینها نیست، در خارج از اینها هم هست به این معنا. اون چی که مهمه اینی که در داخل یهودیت و مسیحیت و اسلام شاخه‌هایی از خداباوری به تدریج به وجود آمده که از این معنی بیرون رفته، تجاوز کرده از این معنی، مثل خداباوری‌های عرفا، وحدت وجودی‌ها، چه در مسیحیت، چه در یهودیت، چه در اسلام. وقتی میگیم اینها در اسلام هست، یعنی عقیده عمومی خدا باوری در اسلام و مسیحیت و یهودیت این تعریف را داره، نه اینکه هر کس مسلمانه در حد این تعریف مونده، هر کس مسیحیه در حد این تعریف مونده، هر کس یهودیه در حد این تعریف مونده. نه، اینطوری نیست، تغییر دادن. عده‌ای مثلا عده‌ای از مسلمان‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها مفهوم خلق رو قبول نکردن، مفهوم آفرینندگی. خلق، فلاسفه مسلمان با مفهوم خلق مشکل داشتن. آفرینندگی یعنی چه؟ آفریدن یعنی چه؟ آفرینندگی یعنی چه؟ تصور نفرمایید اینا یه مفهوم‌های خیلی ساده است به این شکل. خدای جدای از جهان یعنی چه؟ یعنی چه خدا از جهان جداست؟ وحدت وجود را که براتون توضیح بدم، خدای وحدت وجودی اونجا براتون روشن خواهد شد و این اختصاص به اسلام هم نداره، تو مسیحیت هم هست. و به همین جهت هم است که متکلمان مسیحی طرد کردند عرفای مسیحی را مدتی. نزاع بود، نزاع میان عرفای مسیحی و متکلمان مسیحی. میگفتن این خدایی که شما ازش حرف میزنین اون خدای مسیح نیست. همونطور که شما میدونین در عالم اسلام هم این نزاع وجود داشته بین متکلمان و فقها از یه طرف و فلاسفه و صوفیه از یه طرف. به عرفا و صوفیه میگفتن این خدایی که شما درست کردین خدای قرآن نیست، یه چیز دیگه هست، و تکفیر میکردن و چه میکردن. یه کسی گفت که داشت علیه یه کسی بد و بیراه میگفت، گفتن آها چرا به او بد و بیراه میگه، گفت او قائل به وحدت واجب الوجوده. نمیدونستم چی داره میگه، میخواست بگه او قائل به وحدت وجوده. وحدت وجود چیزی است که پاره از عرفا دارن، که خدای متشخص جدای از جهان در اونجا مطرح نیست، اما وحدت واجب الوجود رو همه قبول دارن. طرف چون درس نخونده بود، اون خیال میکرد که اون آقا میخواست بگه قائل به وحدت وجوده، میگفت وحدت واجب الوجوده. وحدت واجب الوجود یعنی وحدت خدا، معروفه این فلان فلانی، نمیدونم، قائل به وحدت واجب الوجود. من یادم یه آقایی در یکی از مساجد اینجا مثلا 40 سال پیش در همین تهران، یه آقای محترمی هم بود، شبها منبر میرفت، من گاهی میرفتم پای منبر او، شاید 50 سال پیش، و میگفت کفر است. بالای منبر میرفت، صوفیگرا و عرفا را همه را تکفیر میکرد، میگفت وحدت وجود کفر است، این اون خیلی هم قلیز، خیلی هم با حماسه فلان. این قرنها در عالم اسلام بوده است، اینا اونا را تکفیر میکردن، اونا میگفتن شما اهل ظاهر هستید. اهل ظاهر شنیدید؟ میگن اهل علوم ظاهر، اهل علوم باطن. گفت که حافظ در حق ما هرچی گوید، زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، هرچی گوید در حق ما جای هیچ اکراه نیست. اونا به اونا میگفتن تو شما شون تو ظاهره، اگه حالا زاهد بود، نبود که، زاهد ظاهر پرستی، از حال ما با خبر نیستی، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. این نزاع بوده. بنابراین وقتی عرض میکنم معنی عام و شامل خدا باوری با این مؤلفه ها در میان مسیحی ها، در میان مسلمان ها، تصور نفرمایید که یعنی بخش قابل توجهی از متفکران و عارفان مسلمان از این معنی تجاوز نکرده اند و یه معنی دیگری را ابراز نکرده اند. کردن. خب اما این معنی در محدوده عقل یا در محدوده فطرته که برای شما گفتم. یه چیز دیگری مطرحه و اون به خصوص در مسیحیت خیلی غلیظه، این رو هم عرض میکنم و تمام میکنم، و اون اینه. در مسیحیت هم به یک چنین خدایی که حالا یا بر پایه فطرت انسان مبتنیه یا بر پایه عقل انسان، درک انسان، فهم انسان به گونه مبتنیه، ازش سخن گفته شده، ولی اون خدا که یک مسیحی در کلیسها اون را می پرستد، اون یه خدای دیگری است. یعنی چی یه خدای دیگری است؟ اون خدا عبارت است از آشکار شده یه همین خدا که تا حالا براتون توضیح دادم در عیسی مسیحی. چیزی اضافه شده، یه چیزی اضافه شده، و به همین جهت اون خدایی که در داخل ایمان مسیحی قرار داره، در داخل محتوای ایمان مسیحی قرار داره، چیزی است بیش از اون خدایی که تا حالا براتون من توضیح دادم و اون بر اساس فطرت یا عقل یا درک و فهم خود آدمی استواره. اون یه چیزی است، یه حادثه است، اتفاق افتاده و الان هم آثار اون حادثه در کلیسا حضور داره. و یک مسیحی وقتی عبادت میکنه، اون خدای آشکار شده ای را که در تاریخ آشکار شده و در کلیسا به نوعی حضور داره، اونو داره عبادت میکنه، نه اون خدایی را که تا حالا براتون توضیح دادم. این آشکار شده ای اون خداست. مثل کسی که اگه بخوام مثال بزنم، این است که شما به کسی یقین دارید به وجودش پشت پرده است، میدونید هست، قطعا با قرائنی با دلائلی میدونید هست، پشت پرده است، صفاتی هم براش قائلید، برای اون صفاتتون هم دلیل دارید، فرض کنید ایمان دارید همه اینا. اما یه وقت این است که نه قضیه، و او رو عبادت میکنید، او پشت پرده است اما شما عبادتش میکنید، از پشت پرده هم به شما با شما حرف میزنه، اما از پشت پرده با شما حرف میزنه. این مثال ها رو دقت کنید، این خیلی مهمه، حرف میزنه اما از پشت پرده حرف میزنه، رسول میفرسته اما از پشت پرده میفرسته، خودشو بر شما کشف نمیکنه. اما یه وقت این است که نه، پرده رو میزنه کنار، اون کس که پشت پرده بوده خودشو بر شما آشکار میکنه، به صورت یک انسانی آشکار میکنه، حقیقت خود او بیش از یه انسانه، اما به صورت یه انسان خودشو بر شما آشکار میکنه، با شما مینشینه، با شما غذا میخوره، با شما حرف میزنه، در شما میدمد، شما را شفا میده. خدای مسیحیت اینه، خدای مسلمون ها، خدای عام و شامل مسلمون ها این نیست. برای اینکه اون نکته‌ای که قبلا عرض کرده بودم بهش توجه کنید، و اینجا ما میرسیم باز میبینیم چگونه مفهوم خدا باوری که در اون خدا باوری انسان خدا را عبادت میکنه در مسیحیت و اسلام متفاوت میشه. پس نمیتونیم به یه معنا بگوییم مسیحی هم خدا باوره، مسلمان هم خدا باوره، مسیحی هم خدا را عبادت میکنه، مسلمان هم خدا را عبادت. مسیحی به یه معنا عبادت میکنه، مسلمان به یه معنای دیگه. در سوالهایی که جلسه قبل یکی از آقایون یا خانم ها نوشته بود، من گفته بودم خدا در قرآن خودشو آشکار نکرده، در حالی که خدا در مسیح خودشو آشکار کرده. نوشته بودند که خب خدا حرف زده است، خدا سخن گفته است در قرآن، مگر غیر از این است که میخواسته خودشو آشکار کنه؟ یه مختصر پاسخی دادم، ولی امروز میخوام بیشتر عرض بکنم. چرا من روی این نکته تأکید میکنم؟ به دو دلیل. یه دلیل این است که من میخوام بر شما کاملا واضح بشه که این مسئله خدا را عبادت میکنم، خدا را معتقدم، به خدا ایمان دارم، چقدر معانی مختلف ممکنه داشته باشه و چقدر ما نباید در سطوح بمانیم. دقت کنیم که تحت این عنوانها چه چیزهایی فهمیده میشه و چه چیزهایی گفته میشه. این به دقت مربوطه و ناچاریم این دقتها رو بکنیم. دوم این که این قضیه تفاوت میان خدایی که در مسجد مسلمان اون را عبادت میکنه و خدایی که در کلیسا یک مسیح اون را عبادت میکنه، نقش بسیار عظیمی داره در فهمیدن قرآن، در فهمیدن معنی وحی در قرآن و در کتاب مقدس. و من معتقدم در سالهای اخیر و دهه‌های اخیر مفهوم مسیحی وحی خیلی بر تفکر دینی ما غلبه کرده و این مشکلاتی به وجود آورده، و این نه به معنای نفی مفهوم مسیحی وحیه، نه به معنای رد اونه، این شیوه من اصلا نیست. اونها را در جای خودش باید فهمید و بسیار مطالب دقیقی در اونها هست، اما وحی اسلامی یه معنای دیگری داره. معبود در مسجد غیر از معبود در کلیساست، و به همین جهت ما اگر این بحث ها را کم کم مطرح می کنیم که الفاظ قرآن چیه، معنای قرآن چیه، متن قرآن را چگونه می شود فهمید، موقعی میتونیم به این بحث ها نزدیک بشویم که این فرق رو از اول ما به صورت دقیق بدانیم که اون چه غیر از مکاشفات عرفا. درست از ما عرفایی داشتیم که در مکاشفاتشون دعویشون این بوده که خدا بر اونها مکشوف میشه، اما اون مکشوف برای عارفه. ممکنه یه عارف یه چنین تجربه‌ای داشته باشه، اما خدایی که در مسجد عبادت میشه اون خدای مکشوف برای عارف نیست. خدایی که در مسجد عبادت میشه پشت پرده است. خب این بحث رو شاید در آینده من بهش بیشتر وارد بشم، اینجا بیش از این نمیخوام این قضیه را توضیح بدهم. البته یه مسئله هست و اون این است که ممکنه انسان حالات روحی پیدا کنه، عرض کنم یک تجربه های لطیف معنوی پیدا کنه، که در اون حالات روحی و تجربه های لطیف معنوی که برای عده خاصی ممکنه دست بده، احساس بکنه که خدا داره با او حرف میزنه. حتی وقتی آیات قرآن رو میخونه ممکنه یه حالتی بهش دست بده که احساس بکنه خدا داره با او حرف میزنه. اینا یه حالتهای استثنایی است که برای اشخاص ممکنه دست بده، اما اون مفهوم عام شامل خدا باوری و اون چی که مؤلفه های اونا هست یه مسئله دیگریه. اینجا یه نکته رو باز عرض کنم تمام بکنم. یکی از دوستان باز میپرسید که مثلا مفهوم تجلی که در اسلام هست، تجلی خدا درسته است؟ این مفهوم تجلی خدا رو هم عرفا به کار بردن، در قرآن هم یه بار آمده است، اما آیا مفهوم تجلی، به اون دوستمون هم عرض کردم شاید در آینده هم بحث بکنیم، مفهوم تجلی خدا همون مفهوم کشف شدن خدا در مسیحیت یا اینا با هم متفاوته؟ زمین و آسمان و همه موجودات نشانه های خداست که در قرآن هم آمده. آیا خدا در این نشانه هاش آشکار شده؟ خودشو در این نشانه ها آشکار کرده؟ نشانه معنیش اینه. آیه معنیش چیه؟ آیه، نمود. خیلی اینا دقیق هستن. ما واژه نمود داریم. آیه. حالا آیه به معنای نشانه است یا آیه به معنای نموده، که من در اون مقاله قرائت نبوی از جهان به معنای نمود گرفتم، گفتم آیه نموده. آیا اگر ما بگوییم آسمان و زمین و همه موجودات نمود خداوندند، این همان سخن است که خدا خودش رو در این نمودها آشکار کرده است؟ تجلی یه مفهوم دیگری است، نشانه مفهوم دیگری است، آیه مفهوم دیگری است، وحی یه مفهوم دیگری است. وحی مفهومش اشاره است. آیا کلمه وحی که در قرآن آمده همون اوفنبارونگ که در مسیحیت ازش استفاده میشه، که یعنی آشکار شدن خدا؟ اون آشکار شدن، آشکار شدنی است که در یک حادثه معین در تاریخ معین و زمان معین اتفاق افتاده. تجلی چیزی است که از ازل هست. حالا اینا رو در جای خودش باید بهش وارد شد. خیلی هم طول کشید. انشاءالله در جلسه بعد عرض کنم به قسمت بعدی بحث میپردازم. فکر میکنم یه جلسه دیگه هم درباره چند اصطلاح توضیح بدم برای شما، و این چند اصطلاح که تمام شد، نمیدونم یک جلسه یا چقدر توضیحش طول بکشه، بعد وارد بشم به مسائل دیگری. حالا ببینیم اون مسائل دیگه چگونه سیر خواهد.